بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. شیخ انصاری بعد از آنکه بحث زمان مصری به مصر را به پایان میرسانه یک فرعی ذکر کرده. اون فرع اینه که اگر در صورتی که مصر متعذر شد و قیمت پرداخت، ولی بعد از پرداختن قیمت دوباره مصر به وجود آمد، پیدا شد، آیا همان پرداختن قیمت کافی بوده؟ حق ساقط شده، دیگه حق مطالبه مالک نداره، ضامن اون که در ذمه‌اش بوده ادا کرده یا نه؟ خیلی وجدان مثل بعد از پرداخت قیمت باعث میشه به این که دوباره مالک بتانه مثل را مطالبه کنه. این طور ذکر کرده: فرعون لو دفع القیمت فی المثلی المتعذر مثلو، اگر قیمت را پرداخت در مثلی که مثلش متعذر شده. خب روی مبنای شیخ انصاری این بود که اون مثل در ذمه هست، ولی اگر مالک مطالبه کرد مبدل به قیمت میشه، باید قیمت بپردازه. حالا اگر مبدل به قیمت شده، قیمت را پرداخت. لو دفع القیمت فی المثلی المتعذر مثلو ثم تمکن من المثل، ولی بعد از پرداختن قیمت از مثل تمکن پیدا کرد. پس ظاهر عدم عود المثل فی ذمته، دیگه خب مثل به ذمهش بر نمیگرده، چنانچه در ذمهش بود مثل بود، بعد از مطالبه مالک مبدل به قیمت شد، قیمت را هم پرداخت، تمام شد، رفت دیگه. دیگه مثل در ذمهش دوباره بر نمیگرده. وفاقا للعلامه و من تأخر عن، اونا اینطور گفتن. چرا؟ لأن مثل کنه دینن فی ذمه، مثل دینی بود در ذمه این شخص، سقط به اداء عوضه. وقتی که عوض آن که قیمت باشه پرداخت، دیگه اون دین ساقط شد، لا یعود. کما اینکه اگر مثلا خود عین وجود داشت، اون عین را می پرداخت، در این صورت دیگه خب چیزی بدهکار نبود، حالا بدل اون عین که مثل بوده اون پرداخته. در اون زمینه ای که خود عین متعذره، خود عین نیست و مثلا متعذر شده، بدل اون مثل قیمته، بدل اون چه در ذمه بوده از پرداخته. وقتی بدل اون چه را پرداخت، تمام شده، رفت دیگه، حق اون مالک ساقط شد. این بیان شیخ انصاری برای عدم عود مثل بعد از پرداختن قیمت، ازا تعذر المثل و قیمت را پرداخت. منتها بحثی که قبلا داشتیم، چه وقت اون مثل فی الذمه مبدل میشه به قیمت؟ بعضی گفتن اندل اعواز، موقعی که همون نایاب شد اون مثل مبدل به قیمت شد، ولی شیخ انصاری فرمودن نه، اندل اعواز و بدتر به قیمت نمیشه، بلکه موکول به مطالبه مالکه. در ذمهش مثل هست تا مالک مطالبه کنه، با مالک مطالبه کنه بدتر به قیمت میشه. ما گفتم نه خیر، هیچ اون وقت هم بدتر به قیمت نمیشه، مثل در ذمهش هست. حالا مالک مخیر به اینه که صبر کنه تا مثل وجود بیاد یا کنار بیان با هم، اون ما فی الذمه رو مثلا بخرن بفروشن یا مصالحه کنن به چیز دیگری. خلاصا مبناها فرق داشت. ما در هر مسئله باید روی مبانی بحث کنیم، روی مبنا که بحث کنیم. اینجا شیخ اینجور فرموده، بعد فرموده هذا عدل مختار من عدم ثبوت المثل فی الذمه، این مختار ماست که مثل در ذمه باقی هست تا مالک مطالبه کنه، با مالکم کنار آمدن دیگه، روی مختار ما اینه. اما علل قول به سقوط و انقلابه قیمیان، اما روی قول این که نقره، وقتی مثل متعذر شد مثل ساقط شد، یعنی منقلب شد به قیمت، اون وقتی که متعذر شده روی اون قول چطوری؟ روی اون قول دو تا فرض ایشان میکنه. اگر بگیم مسک متعذر شد منقلب شد به قیمت، یعنی همون عین منقلب شد به قیمت، در حقیقت این مسک جانشین اون عینه، مسک مبدل به قیمت یعنی عین مبدل شد به قیمت. خب اگر اینجور بگیم که معلومه دیگه، عین مبدل به قیمت شده، قیمت رو هم پرداخته، چیز دیگه بدهکار نیست. اگر نخیر بگیم به این که نه، این مبدل شده به قیمت، این مبدل نشده، مثل مبدل شده به قیمت، وقت میتونیم بگیم که این تبدل مادامی است نه همیشگی. مبدل شده به قیمت مادامی که مثل متعذره. و حالا هم فرضی متعذر بود، متعذر بود آمدن قیمتش گرفت، اما در این حال بازم مادامی است. اگر مثل بعدن تمکن پیدا کنن، مصر را باید در این صورت باید مصر بگیره، اون پولی بده مصر را بگیره. چرا؟ برای خاطر نقل قول را بکنم، برای خاطر اینکه این فرمان که این مصر بدل هیلوله میشه. بدل هیلوله را بعدا میخوانیم، بحث مفصلی است که اگر یک عینی را شخصی تصرف کرد به غیر حق، حالا یا به هر عنوان غیر حق، گرفت در اختیار خودش عین را، مسلما ضامنه، اما اون عین را از بین نبرده، در یک جای گذاشته که دسترس بهش نیست. حالا بعض وقتی مثال میزنن که چیزی را به دریا انداخته، ممکنه قواس بره بیاره بیرون. در اینجا خب از بین نرفت، تلف نشده تا بگیم تکلیف روشن بشه، هست ولی در تحت اختیار ما نیست. گفتن در اینجا بایستی اون زامن بدلی بده هیلوله، مثل ماشینی اون شخص در اختیارش قرار گرفته، اما به غیر حق. از اینجا زامنه که بده دیگه. ماشینه که از یک کارخانه در میان، خب مثلی هم، ولی خب ماشین باید بده. بعد ماشین نداد و اون ماشین مثلا پرس کنید که حالا در خواهم مثال بزنیم، اون ماشین نداده ولی کن ماشین در یک جا گذاشته، از بین نبرده، در یک جا گذاشته، چون در یک جا گذاشته در دسترس نیست، متعذر شده است دادن ماشین، متعذر شده است و قیمتش داده. این قیمت میگه بدل هیلوله است، مثل ماشینی کسی که گرفته و غیر حق نو در جای قرار داده، حالا نداره بده، یعنی دسترس بهش نیست، یک ماشین دیگه به عنوان بدل هیلوله در اختیار این شخص قرار میده، در اختیار مالک، تا وقتی که اون دسترس به اون پیدا شد اون میگیره، اون ماشین اصلی به صاحبش میده. این بحث بدل هیلوله است در خیلی جایی که ضامن باعث شده که هیلوله حائلی مانعی به وجود آمده بین مال و مالک، اما اون را از بین نبرده. از چون از بین نبرده، بدل هیلوله یک چیز در میده، در اختیار اون قرار میده تا اون ازش استفاده کنه، تو اون اصل ماشین به دست بیارن. وقتی که اصل ماشین به دست آمد، اون ماشین را میده و اون چرا که بدل قرار داده اون از اون تحویل میگیره. اینجا هم میگه ممکنه اینجوری بگیم برای این که حالا که اون مثل در ذمه اون بوده ولی فراهم نشده، مثل بوده، مثل کمیاب شده، قیمت را بدل هیلوله فرض کنیم، قیمت داده، مادامی که دسترس نیست و فراهم نیست مثل، این قیمت استفاده میکنه، ولی وقتی مثل تمکن پیدا کرد، مثل وجود آمد، مثل را برای بدون قیمت میگه، این مثل بدل هیلوله فرض کنیم. این کلام شیخ انصاری است، روی مبنای خودش در مسئله اینطور حساب کرده. امام رضوان الله علیه در کتاب بیعشان اینجا همین بحث رو یک بحث مستقلی قرار داده. اون بحث این است که ایشان فرمودن باید ما ببینیم که پرداخت عین نشد پرداخت مثل، نشد پرداخت قیمت، اینا چه نوع پرداختیه؟ اگر بگیم پرداخت عین ادای حق است به طور کامل، خب عین مال شخص رو پرداخت. پرداخت مثل یک درجه از پرداخت این ناقصتر و کمتره، پرداخت قیمت یک درجه هم از پرداخت مثل پایینتره، در حقیقت سه تا رتبه قائل بشیم برای پرداخت حق. اول عین به طور کامل، مثل ناقص‌تر و قیمت ناقص‌تر از ناقص‌تر. خب اینجا وقت به عرف مراجعه بکنیم. در عرف کسی که حق کسی را کامل پرداخت و تماشا داره، اما اگر یکی ناقصی را به جای اون پرداخت، این در بسته باید منتظر بمانند. اگر بتواند دوباره اون کامل را بپردازه، باید اونو بپردازه. اینجا اینطوریه، مثل یک پرداخت مرتبه ناقصه از عینه، قیمت مرتبه ناقصتر از اونه. در مانند فرض نبیین که قیمت را پرداخت، اون ناقص ناقص را پرداخته. اگر بعد پرداختن ناقص ناقص یک مرتبه کامل تر به وجود بیاد، عرف این را رها نمی کنه. عرف میاد سراغ اون بدهکار، میگه خب اون وقت اینه پرداختی ناقص ناقص، بر فرصت و امکان پرداختن اون مرتبه اولی نبود، حالا بعد به وجود آمد، مثل فراوان شد. اینجا باید اینطور بید. این یک امر عرفیه. خب نمیخوام نیست، بحث ما در نخواستن و خواستن، بحث در اینکه حق چیه. حق یعنی چیزی که مالک حق داره مطالبه کنه، چیزی که ضامن ملزم است به ادا. ولی گذشت بحث دیگر است. بخوان گذشت کنن، کنار بیان، توافق کنن، خب حقی ثابت کرده. اما بحث ما در جایی است که قانونن و شرعن در کجا مالک حق داره بیاد مطالبه کنه و در کجا هم اون ضامن ملزم است شرعن حق او را ادا کنه، که اگر ادا نکرد گناه کرده و مسئوله. این بحث ما در این حق، در حقوق و قانون داریم بحث میکنیم. بله اگر بخوان کنار بیان با هم دیگه و حقش طرف رو در کنه، کسی بحثی نداره. به نظر بنده دو تا چیزم باید اضافه کرد به کلام امام. یکی این که باز فرق میکنه که زود این جریان به وجود بیاد یا فاصله بیفته. اگر مثلا همون روز فرداش باشه، بله اون حق داره بیاد گفت که دیروز دادی به من، اون مرتبه ناقص بود، الان فراهم شد به کامل بده. اما اگر بعد از یک سال، پنج سال، ده سال بیاد، عرفاً دیگه هرش مسموع نیست. ما به عرف باید مراجعه کنیم. مسئله ضمانت مسئله عرفیه. این یک مطلبیه که این باید عرفاً ببینه که این چطور، این بله عرف اینطور حساب میکنه که این دیر بودن یا زود بودن، این خودش بله یک مسئله است. دوباره در قیمت چی نداره؟ دو جور هست. یک جور هست همین بخواست سوال سرم. یکی بس بنابراین عمد قریب و عمد بعید را در نظر باید بگیریم به نظر بنده. یک. دوم این که باید در نظر بگیریم یه چجور کنار آمدن. یه وقت این هست که با هم کنار آمدن، با هم یه توافق کردن، حقش گذشته، اغماز کرده، بله گذشته، ساقط کرد. یه وقت روی اضطرار، روی اضطرار موقتاً اینه گرفت تا بینه چطوری میشه. بعد اگر کنار آمدن با هم دیگه توافق کردن، راضی شدن، ترازی به وجود آمد، اون طلب کرد حقش ثابت کردی تماشه درم. اگر نخیر روی اضطرار گفته حالا این ماشین ببنده این روز من بده، اون ماشین نیست، این ماشین روز من بده، برای دو روز دیگه ماشین پیدا شد یا دست آمد. بس دو مطلب فقط در نظریم. یکی این که عمد قریب با عمد بعید در نظر عرف فرق داره. در نظر عرف اگر مثلا بعد از یک سال دو سال میگه دبقه در آورده، یعنی اصلا اصطلاح دارن که این اصلا شخص رو قفر پیش میگه شما تمام شد رفت دوباره دبقه در آورده. اگر عمد قریب باشه این دبقه حساب نمیکنن، عمد بعید باشه دبقه حساب کنن. یک مطلب. مطلب دوم این است که چجور کنار، چجور با هم کنار آمدن. اگر کنار آمدن به این معنا بوده که حقش ساقط کرده، ترازی و بردی خدا. اگر نخیر اضطرارا اینو قبول کرده تا ببینیم چطوری میشه تکلیف بعداً به وجود اومده اونجا حق داره. من این مسئله مربوط به این بود و روز چهارشنبه است. مسئله دیگه روز چهارشنبه ما از نهج بلاغه بحث بکردیم. در نهج بلاغه درباره علما مطالب فراوان وجود داره، ولی ما یک قسمتی را از کلمات قصار عرض کردیم. هست امیر علیه السلام فرا بودن قوام و دین و دنیا به اربع، اول عالم مستعمل علمه، اولین چیزی که قوام دین و دنیا به اون بستگی داره اینه که عالم علم خودش را به کار ببره. مسئله علم و علما خیلی مسئله مهمه. تأثیرگذارترین موضوع در جامعه علما و عالمین هستند. علم خیلی نقش داره، مردم تابع علما عاملین هستند. از این جهت خب این بحث بحث مهمی است. حالا یکی روایتی بخونم بعد آنچه میخوام عرض کنم. روایت از حضرت صادق علیه السلام به حفص ابن قیاس فرمودن. حفص ابن قیاس از قضات عامه است، ولی کتابی داشته، کتابش مورد اعتماده. از حضرت باقر و صادق علیه السلام روایت زیاد داره. در کتاب موجب مفهرس آیت الله عظمای خویی نوشته 170 تا روایت. ما چون یکی از مزیت این کتاب ذکر تعداد روایت رواته، 170 تا روایت از حفص بن قیاس داریم. بعدم شیخ طوسی فرموده کتابش مورد اعتماده. بعضی هر چند که خودشان سنی ان عامی ان، اما در عین حال کتابشان مورد اعتماد فقهای ما بوده. از جمله کتابای مورد اعتماد فقهای ما کتاب حفص بن قیاس بوده. ایشان حالا حفص بن قیاس عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا رأیتم العالم محبا لدنیا فاتهموه علی دینکم. اگر دیدید یک عالمی محبت به دنیا داره، شیفتگی و علاقه شدید داره به مال دنیا و دنیا و زندگی دنیا، چون انتظار از علما این است که اینها وارث پیغمبران هستند و جانشین ائمه علیهم السلام، اونا به دنیا اونقدر شیفتگی نداشتن، در فکر انجام وظیفه و اداره امور جامعه و مردم بودن. اما عالمی که شیفته و فریفته دنیاست، هم و غمش دنیاست، اگر چیزی هم یاد میگیره برای دنیا یاد میگیره، موعظه میکنه برای پول موعظه میکنه، هر چی یاد داشت میکنه برای اینکه ازش پول در بیاد. خلاصه اگر در فکر پول است، شیفته دنیاست. اذا رأیتم العالم محبا لدنیا فاتهموه علی دینکم، بدانید که اون به درد دین نمیخوره، به درد دین شما نمیخوره، یعنی اون را متهم بدانید، علاقه و اشتیاق به اون پیدا نکنید. فان کل محب لشیءٍ یحوت ما احب. حضرت فرموده هر کس هر چیزی را که دوست داشته باشه شدیداً، فقط در فکر اون محبوب خودشه. اینم محبوب خودش را دنیا و لذت دنیا قرار داده. و قال، حضرت اضافه کرد، امام صادق علیه السلام او هل الله الا داوود علیه السلام، خداوند وحی کرد به داوود لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا به دنیا. چون همین علما در حقیقت واسطه هستن بین خدا و مردم، یعنی پیام خدا به مردم میرسانن. وقت اینجا خداوند به داوود فرموده که ما بین من و بین لا تجعل بینی و بینک عالم، ما بین من و خودت عالمی که شیفته دنیاست اون رو واسطه قرار نده، عالمی که مفتون به دنیاست، فریفته شده به دنیا، ما بین خدا و مردم اون قرار نده. فیصد که ان طریق محبتی، عالم مفتون به دنیا تو را از طریق محبت من، خدا میگه او را از طریق محبت من تو را قطع میکنه، راه زن فانه اولاک قطاع طریق عبادی المریدین، علمایی که شیفته دنیا هستند راهزنانی هستند، کسانی که به جانب خدا بخوان برن اینا راهزن هستند که نمیذارن که اونها به هدف خودشان برسن. فَإِنَّ أُولَئِكَ قُطَّاعُ طَرِيقِ عِبَادِ الْمُرِيدِينَ، برای اینکه علمای شیفته به دنیا قطاع طریق عباد مریدین خدا هستند. اِنَّ أَدْنَى مَا أَنَا صَانِعٌ بِهِمْ، ان انزه حلاوت مناجاتی ان قلوبهم. خدا فرمود کوچکترین مجازاتی که من نسبت به علمای شیفته دنیا انجام بدم، حلاوت مناجات خودم را از دل آنها سلب میکنم. این ببینید کوچکترین مجازات خداست که عالمی که شیفته به دنیاست دیگه از مناجات خدا من لذت نیبره. ان ادنا ما انسان اون بهم ان انزع حلاوت مناجاتی ان قلوبهم. کوچکترین مجازاتی که در باره این چین علما انجام بدم اینه که حلاوت و شیرینی مناجات خود را از دل اونا سلب بکنم. بله، این یک مجازات بزرگ خداست. در وافی میده ملا محسن فیض کاشانی شرحی نوشته بر کتب اربع معنی وافی کتاب سر کتاب خوبی است. او بیان زیاد داره. در بیان این حدیث در جلد اول وافی صفحه 41 حدیث که از کافی نقل مال حفظ اصول کافی بود، جلد اول صفحه 47 حدیث که خواندیم از حفص ابن قیاس، اصول کافی جلد اول صفحه 47 شرحش در وافی جلد اول صفحه 41 اونجا اینطوریشان معنا کرده. خداوند فرموده حلاوت مناجاتم را از دل علمای شیفته به دنیا برمیدارم. مناجات را دو جور معنا کرده. یکی مناجات اینه که انسان به زبان بیاره با خدا مناجات بکنه، این یه جور مناجاته. بیشتر ما مناجات رو به این معنا میگیریم که انسان مناجات بکنه، مثل مناجات 15 امام سجاد علیه السلام. ایشون میگن خیر، مناجاتی داریم قلبیه، اون درک انسان، لذتی که از اون درک و از اون فهم و از اون خشیت قلبی. اون علمای محب دنیا ندارند. اونها چون برای اینکه هم هدفشان دنیاست دیگه، در دل اونها اون درک و اون لذت معنوی قلبی و روحی در درونها وجود نداره. پس خداوند حلاوت مناجات را از اونها برمیداره، چه مناجات زبانی و لفظی، چه مناجات قلبی و روحی. خب این حدیث بود که خدمتتون عرض شد. بالاخره علما وظایف بسیار سنگین دارن. گذشت زمان هم وظیفه ماها را، ما طلبه ها را سنگین تر بکنه، چون الان واقعا یک جنگ شدید نرمی ولی خیلی شدید بین غرب دشمنان اسلام و بین اسلام به وجود آمده. شما هم پیشتازان افسران این جنگ نرم هستید، باید این موضوع را کاملا مورد توجهتان قرار بگیره. غرب قرنهاست که در برابر اسلام موضع‌گیری مخالف و منفی داره و همیشه سعی کرده که اسلام را و مسلمانان را تحت سیطره خودش ضعیف کنه، تحقیر کنه. خدا هم در قرآن فرموده لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این آیه 141 از سوره نساء، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خداوند هیچ وقت به کفار راه تسلط قرار نداده، چه سلطه اقتصادی، چه سلطه سیاسی، چه سلطه فرهنگی، به هیچ نحوی. و علمای بزرگ ما که از اول مبارزه کردن با دشمنان اسلام برای خاطر همین بوده، چون دیدن دشمنان شیعه، دشمنان اسلام، دشمنان اسلام ناب یا میخوان سلطه سیاسی به وجود بیارن یا سلطه اقتصادی یا سلطه فرهنگی. کتاب عرض کردم، کتاب شهداء الفضیله که نام 121 نفر از علمای شهید را ذکر کرده، علمای که هم در عرصه علم و فرهنگ قهرمان بودن، در عرصه جهاد هم قهرمان بودن. اینها رو از قرن پنجم شروع میکنه تا قرن ما. بالاخره این ادامه داره و شدیدتر هم میشه روز به روز. رهبر معظم انقلاب دامت برکت آیت الله خامنه ای در مسافرت خودشان به خراسان شمالی یکی از صحبتاش همین موضوع بود. غرب الان این موضوع انرژی هسته‌ای بهانه است. غرب با ما به شدت در مبارزه است. تنها تحریم نیست، تحریم هم روز بروی بیش وسعت میدن اینا. بالاخره دشمنان ما هستن، یعنی اروپا و آمریکا، اتحادیه اروپا و آمریکا دشمنان ما هستن. این دشمنان اگر میدان پیدا کنن خیلی جلو میان. الحمدلله قدرت شما، عزت و عظمت، اقتدار شما باعث شده که دیگه نمیتونن جلو خیلی بیان. تهاجم فرهنگی دارن، تهاجم سیاسی دارن، تهاجم نظامی، تهاجم اقتصادی. بنده فراموش دارم که زمان آیت الله لازم آقای بروجردی که اون وقت تسلط اروپا و آمریکا به ایران خیلی بیشتر از این بود. شاه ایران یک بترسکی بود از طرف آمریکا در خلیج فارس برای این کشور عربی که این حتی از طرف آمریکا جلو اونا رو هم میگرفت و نمیذاشه علیه استکبار حرکتی بکنن. اینقدر پیشرفت کرده. اومدن خدمت آیت الله لازم آقای بروجردی چند نفر گفتن به این که ما میخوایم خط، یعنی حروف تهجی رو عوض کنیم به حروف لاتین، یعنی این حروف ما الف با که داریم اینا لاتینه. ببخشید این حروف تهجیه، الف با این حروف تهجیه. گفتن ما میخوایم که عوض کنیم در ایران حروف تهجی به حروف لاتین، اما حروف انگلیسی و فرانسه این رو لاتینه. این چی میشد؟ نتیجه میشد که میان ما و فرهنگ اسلام، چون تمام کتابهای ما، قرآن ما، کتابهای دعای ما، کتابخانه و همه کتابهای ما به حروف تهجی دیگه. اگر قرار بشه کم کم اینو بزنن کنار رو به بچه های ما، به جوانهای ما اینو یاد ندن، حروف لاتین یاد بدن، اونا دیگه از قرآن و حدیث و این کتابخانه چی میفهمن؟ در ترکیه این کار شده. ترکیه من مسافرت مکرر داشتم در زمان امام رضوان الله. در ترکیه آمدن لایک، اولا حرومت که حکومت لایک کردن، حروف را مبدل کردن به حروف لایک، به حروف لاتین. یعنی اونها دیگر مردم ترکیه تمام نوشته هاشان و سوادشان، تابلوه هاشان و کتاب هاشان همه حروف لاتینه. کتاب خانه اونجا داره اتفاق گرد و غبار روی کتاب هاشان، کسی مراجعه نمیکنه. شماره خاطر این که حروفشان لاتینه، از این کتاب ها که به حروف تهجی کلمه ای نمیفهمن. آمدن خدمت های بروجردی که ما شما اجازه بدید موافقت کنید حالا به این حرف، برای اینکه بشریت، اونا خودشان رو بشر میدانن، برای اینکه بشریت یک حروف بنویسه، یک حروف بشناسه، اجازه بدید ما حروف را در ایران هم مبدل کنیم به حروف لاتین. بروجردی قبول نکرد. دوم بقیه روزه گفتیم ما میخواییم که یک روز تعطیل بشه در هفته، مثلا روز یک شنبه، جمعه رو بذارید کنار، ما یک شنبه یک تعطیل عموم بشه در کل دنیا. آقای پروژه فرید اینم درست نیست، اسلام است و جمعه است و فرهنگ اسلام است. اینقدر اینا پیشرفت کرده بودن، حالا ببینید این انقلاب چیکار کرده. واقعا انقلاب ادا رو عقب زد. الان هم مراجعه میکنید که کاریکاتورهای موهن و اون فیلمی که اسعای ادب بود، حد گرمت پیغمبر خدا بودینا، اینا وظیفه ما رو خیلی مشکل میکنه. یعنی ما اولا باید اسلام رو با چهره اسلام درست بشناسانیم. اینها که به پیغمبر و ائمه چون درست نشناختن، علما وظیفه دارن که امروز چهره اسلام رو، چهره پیغمبر رو درست بشناسانن. این یک مطلبه. دوم علما با همه سعی کنن متحد باشن، وحدت علما و اتحاد علما همه با هم، اینها با هم دیگه متحد بشن. خیلی کارایی دارن، سعی در وحدت و اتحاد و اینطور چیزا از یک طرف، شناساندن چهره اسلام و نام پیغمبر از یک طرف، این وظیفه خیلی مهمه. الان خاصه با شدت آمریکا و اروپا علیه ما تبلیغات و تحریم و امثال آن، ما باید مجهز باشیم و بدانیم و هر کجا قدم بذاریم مردم رو آماده کنیم. و البته ما غالب هستیم، چون خداوند قول داده که به حق کمک کنه. انشاءالله به کمک پروردگار همه ما در این جنگ نرم غالب و پیروز خواهیم شد انشاءالله تعالی.